رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. یک هواپیمای مسافربری روسیه روز یکشنبه با 71 سرنشینش در نزدیکی شهر مسکو سقوط کرد. با گفته خبرگزاری های روسیه، هواپیمای شرکت ساراتوف ایرلاینز بعد پرواز از فرودگاه دمدید به مسکو در دهه ارگونوو در پادمسکوی سقوط کرده است. هواپیما به شهر اورست پرواز میکرد. به نوشته خبرگزاری ها، هیچ یک از مسافران هواپیما زنده نمانده است. معلوم نیست در بین قربانیان شهروندان تاجیکستان هستند یا نه. سبب های سقوط هواپیما را تحقیق میکنند. حکومت تاجیکستان و بنیاد بین المللی رشد کشاورزی یک سازشنامه را امضا کردند که هدف آن از کم بیزاتی بیرون کشیدن تقریبا 50,000 خانواده در تاجیکستان است. برای اجرای طرح مذکور و کمک به این خانواده ها در ناحیه های دیوشتیج، شهرستان، دوستی، جیهون، نورک، رشت و تاجیک‌آباد بیشتر از 39 میلیون دلار اختصاص میدهند. سازشنامه را روز 8 فوریه فیض‌الدین قوارزاده وزیر مالیه و ژیلبر فوسون خونگ با رئیس بنیاد بین المللی رشد کشاورزی در شهر روم پایتخت ایتالیا امضا کردند. وزارت مالیه روز 11 فوریه خبر داد هدف از این طرح بهتر کردن دسترسی مردم کشاورز به تکنولوژی‌های نوی تولید محصولات کشاورزی، افزودن حاصل زراعتی مردم است. بیشتر از 70% اهالی تاجیکستان در دهات زندگی می‌کنند و کشاورزی یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور است. نخست وزیر بنیامین نتانیاهو گفت ارتش اسرائیل با حمله های هوایی به تاسیسات ایران و سوریه در قلمرو این کشور ضربه های سخت زده است. او روز 11 فوریه در جلسه حکومتش گفت اسرائیل واضح نشان داد که به هر گونه تلاش برای ضربه به ما ضربه میزند. روز 10 فوریه نیروهای اسرائیل در سوریه حمله های هوایی انجام دادند و پیش از آن گفتند هواپیمای بدون سرنشین ایران را در فضای اسرائیل سرنگون کردند. اسرائیل گفت با چندی از تاسیسات سوریه و ایران ضربه زده است. هنگام این عملیات نیروهای سوریه یک هواپیمای F-16 نیروهای هوایی اسرائیل را سرنگون کردند. ایران بیانیه های اسرائیل را مسخره و دروغ نامید و گفت که سوریه حق دارد از حمله های اسرائیل خود را محافظت کند. هواپیماهای اسرائیل در گذشته هم به پایگاه های سوریه حمله کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران تمام جناح‌های سیاسی در کشورش را به وحدت ملی دعوت کرد. روز 11 فوریه در ایران 39 سالگرد انقلاب اسلامی را تجلیل کردند که سال 1979 رخ داد. چند هفته پیشتر از این هزاران نفر در سراسر ایران به ضد روحانیان حاکم در کشور تظاهرات کردند. روز 11 فوریه صدها هزاران نفر از مردم در راهپیمایی‌های تشکیل کرده دولتی شرکت ورزیده به ضد آمریکا و اسرائیل شعار دادند و پرچم‌های آنها را آتش زدند. حسن روحانی ضمن سخنرانی در میدان آزادی در تهران گفت می‌خواهد 40 سالگرد انقلاب اسلامی را سال وحدت اعلام کنند. آخر ماه دکبر و اول ینور هزاران نفر در 70 شهر ایران به ضد حکومت اعتراض کردند. حسن روحانی همچنین گفت اگر آمریکا از سازش هسته‌ای با ایران خارج شود یک خطای بزرگ میکند.
آنچه آمریکا نسبت به برجام انجام میدهد اگر یک بازی سیاسی نباشد و تصمیم برای کنار کشیدن از این تعهد بین المللی داشته باشد، من به صراحت میگویم یک خطای بزرگ استراتژیک رو آمریکا مرتکب شده.
ادامه خبرها. ساختمان مسجد بزرگترین در تاجیکستان تقریبا تمام شده است. این مسجد در مرکز شهر دوشنبه از 4 مناره بلندیش 75 متری و 24 گنبد خرد و بزرگ عبارت است. عکس‌های نو از جریان ساختمان مسجد بزرگ را روز 9 فوریه خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان نشر کرد. در این روز امام علی رحمان به محل ساختمان رفته با جریان ساختمان مسجد آشنا شده است. مسجد بزرگ را در میدان 12 هکتار می‌سازند و آن برای نمازگذاری تا 150 هزار نفر پیش بینی شده است. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دو چوپانی یک دهه در ناحیه دوشتیج به دست دو ساکن این محل به قتل رسیدند. مقامات پلیس گمانبران این کشتار را دستگیر نموده قضیه را تفتیش دارند. تفصیلات بیشتر را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش می‌دهم. جسدهای ضرب خورده دو چوپان دهه خوشکتی ناحیه دوشتیج غانچی سابق 130 کیلومتری خوجند بهرام جورایف و عبدواسید میرزایف را ساکنان بیگاهی روزی 7 فوریه در محل چرای آنها در کوهستان پیدا کردند. در پای مقامات انتظامی یک ساکنی این دهه و دهه همسایه دهکت سید مولا میرزا رحیموف و زهرالدین باقیف را به گمان صادر این کشتار دستگیر کردند. لطف‌الله دولتوف معاون رئیسی جماعت راسراووتی ناحیه دوشتیش که دهه های مذکور جزئی آن محسوب می‌یابند در صحبت با رادیوی آزادی روز 9 فوریه گفت که این کشتار باعث نگرانی ساکنان گردید، ولی در پی صحبت ها آیله های مصیبت رسیده آرام گرفتند و از سرزدن مناقشه بین آنها جلوگیری گردید.
این ها سبب اساسی که هر دوشون مست بوده گید. یکو خیلی مناسبتی من این پولین داشتن، یکو خیلی مناسبتی قرازان داشتن، این ها پیشتر همه خیلی دوستی رفتی چی بوده گید. رفت آمد داشتید.
به گفته او یکی از دو نفری بازداشت شده زهرالدین باقیف چوپان بوده، گمانبر دویوم سید مولا میرزا رحیموف در مردکاری روسیه با جرم کشتار یک زنی روس حدود 9 سال را پسی پنجره زندان گذرانیده اوایل سال گذشته به زادگاهش برگشته است. مقامات انتظامی دوشتیش طبق مند قصدن به هلاکت رسیدن آدمان پرونده باز کرده تفتیش قضیه را پیش میبرند. با گفته ساکنان دهه خوشکت ناحیه دوشتیش بهرام جورایف 37 ساله و رفیقش عبدواسید میرزایف 47 ساله بوده هر دو آیله دارند و از پی پیشه چوپانی روزی خود و اهل آیلهشان را به دست می آوردند. یک مصاحب رادیوی آزادی گفت که بهرام جورایف عمر از پی مال می گشت و بار غلطیده بینایی یک چشمش را هم از دست داده بود. در حالی که این گزارش آماده می شد یک ساکن دیگری دهه خوشکت که نخواست از اون نام برده شود گفت یکی از عاملان قتل گویا با یک زنی محلی بی‌شوهر مناسبت های محرمانه داشته است. چوپان کشته شده بهرام جورایف بار آن زن را ملامت کرده است که با فلانی بدگردی میکند و او را به سرپرستی گرفته است، اما از شوهر جدا شده اش الیمنت زیاد طلب دارد. او را رفیق به قتل رسیده اش عبدواسید میرزایف هم دستگیری و آن زن را مذمت کرده است. این حرف ها به گوش مرد نزدیکی آن زن رسیده، به خاطر قصاص همراه رفیقش هر دو این چوپان را به هلاکت رسانیده است. ولی این فرضیه برخی ساکنان محلی حادثه است و تفتیش مقامات هنوز پایان نیافته. سبب اصلی سرزدن مناقشه و جنجال بین ساکنان مذکور و به قتل رسیدن دو چوپان در این جنجال اعلان نشده است. بنا به معلومات رسمی در سال گذشته 2017 در ولایت سغد جنایت های کشتار و سوی قصد به کشتار رو به کاهش داشت و 27 این گونه جنایت 9 عدد کم نظر به سال 2016 به قید گرفته شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
دادستانی منطقه کلاب علیه دو کارمند پلیس ناحیه بلجوان با اتهام شکنجه یک متهم پرونده جنایی باز کرده است. دادستانی فیضوف و زردوف سابق وکالت‌داران اپراتیوی شعبه کافتکاوی جنایتی در ناحیه بلجوان را به آن متهم میکنند که یک جوان گمانبر در راهزنی را هنگام بازداشت لتکوب کردند تا به جنایت اقرار شود. ماهی دکبر سال 2017 این دو خادم پلیس بازداشت شده. بررسی این قضیه را دادستانی منطقه کلاب از روی ماده 143 اعضای 1 یعنی شکنجه ادامه می دهد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. پس از باز شدن پرونده جنایی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز این دو کارمندش را از صف پلیس اخراج کرده است. دادستانی منطقه کلاب روز 6 فوریه بر رادیو آزادی گفت که این دو کارمند پلیس هنگام بازداشت مرد گمانبر در راهزنی در حضور پیوندان و پس از بازداشت بهوش شدن این جوان را لاتوکوب کردند. پیوندان این جوان و نزدیکان کارمند میلیسا تا انجام تفتیش از دادن نظر در این مورد خودداری کردند. معمولا در تاجیکستان همه سالت ده ها شکایت شکنجه شدن بازداشت شده ها رسانه می شود، ولی اعتراف شکنجه کم اتفاق می افتد. اعتراف شکنجه یک بازداشت شده در ناحیه بلجوان یکی از دو حالت است که در یک سال اخیر تصدیق شده است. در یک سال اخیر دادستانی کلی تاجیکستان 20 پرونده مورد شکنجه قرار گرفتن بازداشت شده ها در بازداشتگاه های کشور را تفتیش کرده است، ولی در اکثر آنها به گفته مقامات از شکنجه آشکار نشد. مرا نزدند، خودم افتیدم. اعتراف معمولی اکثر بازداشت شده است که خش و تبارشان از شکنجه شدنشان به مقامات شکایت میکنند. از شکنجه دیده نمیشود و یا حالت شکنجه تصدیق نشد، از پاسخهای معمولی مقامات تفتیشاتی به وکیلان مدافع یا پیوندان آنها از خلاصه تفتیش پرونده هاست. ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان با آموزش این پرونده ها به مقامات تفتیشاتی پیشنهاد کرده است که برای آشکار کردن شکنجه از توصیه های پروتکل استانبولی کار بگیرند. بر اساس این حجت که تاجیکستان سال پیش با توصیه سازمان ملل متحد زیر آن امضا گذاشت، شکایت ها در مورد شکنجه با حضور کارشناسان مستقل و وکیلان مدافع باید تفتیش شوند. عبدالرحمن شریپوف عضو ائتلاف ضد شکنجه روز 5 فوریه بر رادیو آزادی گفت که آشکار کردن حادثه شکنجه بسیار کاری سخت است.
بودیم که در حبس بودگی تحت شروع قرار دارد. باید که با نشان داد خود قربانی شکنجه نکنند، تکیه نکنند. باید که معلومات شکنجه را تفتیش کنند که در کدام مورد را گرفت.
یک وکیل دفاع که از پرونده شکنجه شدن یک بازداشت شده در بلجوان خبر دارد، با شرط افشا نشدن نامش روز 6 فوریه بر رادیو آزادی گفت پیوندان جوان شکنجه شده منصبداران بلندپایه هستند و محض با تلاش آنها حالت شکنجه ثبت شد. اسکندر صالح‌زاده سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان روز 1 فوریه در نشست مطبوعاتی نهاد نیز با رد جای داشتن شکنجه گفت که واقعا در باز شدن پرونده دلیل‌های خش و تباربازی و تأثیر رسانی به نظر می رسد. او گفت این حادثه را شخصا تفتیش کرده است، لیکن به درجه ای که شکنجه اعتراف شده است شکنجه جای نداشت. صالح زاده گفت در اصل گمانبر نسبت به کارمندان میلیسا بی‌حرمتی کرده است و تا حدی که لباسهای آنها را درانده است،
لیکن به درجه ای که اکنون شکنجه شده باشد با او درجه نبود. ما خودمون طلب کردیم که همین را ما خودمون هر دمورا وقتی که همین حادثه رو من فهمیدم خودمون هر دمیره ای مخومات ما شخصا یک هفته سنجش بود ای مخومات کارهای داخل هر چه آزاد کردیم.
وکیلانی دفاع میگویند تصدیقی حالت شکنجه به سختی دست میدید، چون اکثرا آن در بازداشتگاه ها صورت میگیرد. مفتشانی که در شکنجه دست دارند امکان دارند تا گم شدن آثار لاتوکوب وکیلانی دفاع و خش و تبار بازداشت شده را به دیدار بینی او راه ندهند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک نامه کوتاه از صلیب سرخ مادری را به دیدار دختر و 4 نبیره‌اش که در اردوگاه در عراق قرار دارند امیدوار کرده است. اکنون او هر روزش را در انتظار یک خبر خوش و یا نامه دیگری شام میکند. در این باره گزارش من زرنگزی نوروز شهر میشنوید. زهرا خواجایی و دختری 29 ساله سبزگل کمالوه از عراق با چند جمله از حال خود و کودکانش خبر داد.
هم دختر آچوب کرده این زده استن دختر اسم میره ای طرف میره او طرف میره خود چگون کرده گیه تم دختر ما میبیارین خیلی نصیب تنده باشه میبیارین دختر.
سبزگل کمالوه میگوید باری اخیر با دختر و نبره هایش تابستان سال گذشته زمینی فراری آنها از موصل صحبت تلفنی داشت. موصل یکی از شهرهای بزرگ عراق ماه آگوست از دست جنگجویان داعش آزاد شد. او بعد دیدن سیمای ژولیده کودکان که در راه به جای امن عکس برداری شده بودند در تشویش و هراس بود و شب و روز از خدا میخواست صحت برگردند. زهرا در صحبت اخیرش به مادر گفته است حامله است.
میتونم حامله‌ایم قینه دویدم گفتم میگفتم اونا که در کوکو میگردیم پولیش میگردیم.
زورا خوجایوا یکی از دو دختری دوگانی که این مادر است. بعدی با یک کودک معلول از شوهری اول جدا شدن، او باری دوم با دوستی برادرش ازدواج کرد. شوهری دومی زورا سنت شاکیروف مهاجر بود. سال 2014 زورا با 4 فرزند با دعوت شوهر که گویا در ترکیه کار میکند به این کشور و بعدم به عراق رفت. سبزگل کمالوما میگوید اون سالها در برای جنگ های سوریه و عراق چیزی نمیدونست و هیچ فکر نمیکرد که دخترون و بیرههایش را با دو دست خود به میدان جنگ میفرستد.
دوم سیما ممکن که همی خیلی آوزوش گرفته گرفت تلفون میکرد گیره میکرد ایو سفای گیره میکرد ایس من گیره میکرد در کنم گفت میزدم و چه جان مورا میفرد در پیش شما باشیم سمانید که در عثمانی پرد و در خواهد بجوی پنوف جوی باشه هم چه خشونه میبردن و جان میکردن که سمانید گفته سمانید آماده.
بعد یک سالی رفتن این دختر پسر یگانه و 30 ساله این مادر بهادر خوجایف هم به کشور جنگ زده رفته و بینشون شد. مادرش میگوید خبر مرگ پسرش را دریافت کرده بود. سبزگل کمالوما میگوید بعدی اشکریزی و سرزنش‌های او پسرش با نیت آوردن خواهر و کودکان رفت و از خود در تاجیکستان دو یتیم گذاشت.
کنری به سرزنش ما بچه گریخه چی نگفتین شما که یفتید همین یفتگی خطر میگفتن داماد یفتگی خطر من گردون در بیار بعد چند قد تلفن کرد گفتن باودر امدی نبیار کودک ها خیلی گریختر بیار گفت گریختر بیار بچه هم
مقامات سال 2016 نسبت به داماد پسر و دختر این خانواده با اتهام زرخریدی و شرکت در جنگ های کشوری خارجی پرونده جنایی باز کردند و آنها تحت پیگرد قرار دارند. یک منبع در مقامات انتظامی روز 6 فوریه به رادیوی آزادی گفت به خاطر کودکان نابالغ داشتن و فراهم آوردن زمینه بازگشت این خانواده به تاجیکستان امکان قانونی از فهرست اسم افراد مورد پیگرد بیرون کردن زهرا وجود دارد. در ریاست اطلاعات و مطبوعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان هم به رادیوی آزادی گفتند دیپلمات های تاجیک برای برگردانیدن زنان و کودکان از عراق با حکومت این کشور در تماس هستند. اکثر زنان و کودکان جنگیان دیش که حالا در پناهگاه یا زندان عراق قرار دارند سند ندارند. از این رو وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید احتمال برگردانیدن آنها طول کشد. وزارت امور داخلی تاجیکستان سال 2015 گفت که 154 خانواده تاجیک به سوریه و عراق رفتند و در بین آنها 95 پسر و 67 دختر هستند. تنها از ولایت سوخت 73 خانواده به خاور میانه رفتند که در بینشان 80 زن و 32 دختر بوده است. بعد از سقوط موسول سرنوشت بسیاری از این خانواده ها معلوم نیست. تنها سرنوشت زنان و کودکان معلوم می شود که در اردوگاه ها جمع آمدند. دیگرها پهن و پریشان شدند و جای بود و باشی دقیق ندارند. بعد از شکست داعش پدر و مادران هم دیگر با فرزندان تماس ندارند. حالا دقیق نیست که سازمان صلیب سرخ به چند خانواده تاجیک از زنده بودن فرزندانشان در عراق و سوریه پیغام آورده است. تنها ماه دکبر این سازمان نامه احتم علیمف یک جوان 28 ساله تاجیک را هم از زندان عراق به خانواده‌اش رساند.
مقامات ناتو در افغانستان میگویند عملیات مشترک نیروهای پیمان و سربازان افغان با هدف از بین بردن طالبان و منابع مالی آنها از جنوب به شمال به مرز تاجیکستان گسترش یافت. عین زمان به گفته فرماندهان نیروهای هوایی ناتو عملیات مشترک با نیروهای افغان برای از بین بردن سرچشمه‌های مالی طالبان ادامه دارد. جنرال جیمز هکر فرمانده نیروهای هوایی ناتو در افغانستان روز پنجشنبه در یک صحبت ویدیویی از واشنگتن و خبرنگاران در کابل گفت در عملیات‌های اخیر با محو کارخانه‌های تولید هروئین طالبان با آنها 30 میلیون دلار ضرر رسانیدند. جیمز هکر افزود در این عملیات نیروهای مخصوص افغان، سربازان ارتش و نیروهای هوایی افغانستان هم شرکت میکنند. با قول جنرال آمریکایی از آغاز عملیات‌ها که در جنوب در ولایت هلمند شروع شد تا کنون با گروه طالبان و گروه‌های مافیایی و قاچاقبر 200 میلیون دلار خسارات وارد کردند. او میگوید 80 تا 85 درصد هروئین جهان در افغانستان تولید می شود. طالبان یک گروه جنایی است که از حساب مواد مخدر فایده به دست می آورد. از ماه نوامبر سال 2017 واحد 25 نیروهای افغانستان، نیروهای مخصوص و نیروهای هوایی افغانستان در همکاری نزدیک با نیروهای آمریکا طالبان را از 30 میلیون دلار درآمد مستقیم محروم کردند. همچنین از 160 میلیون دلار دیگر محروم شدند که به واسطه سازمان‌های قاچاقبر به دست می آوردند. عملیات نه تنها در هلمند بلکه در سراسر افغانستان ادامه می یابد. پایان اقتباس. عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی با هدف از بین بردن کارخانه های تولید مواد مخدر و محو منابع مالی طالبان از ماه نوامبر شروع شد و فقط در ولایت هلمند یکی از تکیه‌گاه‌های اصلی گروه ادامه داشت که این ولایت کشتزارهای عظیم کوکنار هم دارد. اما روز سه شنبه فرماندهان ناتو با نشر بیانیه گفتند عملیات مشترک را به شمال و شرق افغانستان گسترش دادند. به گفته آنها سرکوب گروه تروریستی و محو منابع درآمد طالبان از هدفهای عمده عملیات است. به گفته شفیق همدم مشاور پیشین ناتو در افغانستان بعد هلمند ولایت بدخشان هممرز با ولایت مختار بدخشان کوهی در تاجیکستان دومین منبع بزرگ درآمد طالبان و گروه های قاچاقبر به حساب می رود. شفیق همدم بر رادیو آزادی گفت طالبان و گروه های قاچاقبر قسمی بزرگ درآمد مالیشان را از استخراج معدن و سنگ های گرانبها و هم فروش مواد مخدر به دست می آورند. او دلیل آورد که مخالفان مسلح طالبان در شمال بر ویژه ولایت بدخشان دو منبع درآمد دارند که مواد مخدر و منابع طبیعی است. در بدخشان هم کوکنار کشت می شود و ده ها کارخانه تولید هروئین فعال است. دیگر این که بدخشان با کشورهای آسیای مرکزی سرحد دارد و قاچاقبران از این سرحد به منطقه و از آنجا به اروپا مواد مخدر را قاچاق می کنند. میگوید شفیق همدم. به گفته شفیق همدم پیدا کردن و محو کارگاه های استحصال هروئین در بدخشان مشکل تر است چون آنها را برای امن نگه داشتن در داخل کوه ها و غار ها ساختند. مقامات بلندپایه تاجیکستان و به خصوص رئیس جمهور امام علی رحمان بارها گفتند که فروش هروئین، تریاک، افیون یکی از سرچشمه های اصلی درآمد گروه های تروریستی و طالبان در افغانستان است. آنها از جامعه بین الملل و نیروهای ناتو در افغانستان خواستند که تلاش ها را برای محو کارخانه های تولید هروئین و کشتزارهای کوکنار بیشتر کنند. دفعه اخیر این نگرانی را سراج الدین اسلف وزیر امور خارجه تاجیکستان در شهر نیویورک تکرار کرد. او در مباحثه درباره برقرار کردن همکاری ها بین آسیای مرکزی و افغانستان در روز 19 ژانویه گفت فعال شدن گروه های افراطی به مثل داعش، طالبان، حرکت اسلامی ازبکستان، انصار الله در ناحیه های شمالی افغانستان و افزایش قاچاق مواد مخدر مایه نگرانی عمیق ما است. وزیر در نشست خواست تلاش ها برای مقابله با قاچاق مواد مخدر که تاجیکستان در جبهه اول مبارزه با آن قرار دارد بیشتر کرده شود. مرز تاجیکستان با افغانستان بیشتر از 1300 کیلومتر است و تاجیکستان یکی از راه های اصلی قاچاق مواد مخدر افغانی به روسیه و فراتر از آن به حساب می رود. سال گذشته مقامات قدرتی و انتظامی تاجیکستان 4.5 تن مواد مخدر را کشف و مصادره کردند که در مقایسه با سال 2016 یک تن زیادتر است.
دسته فوتبال بخش قرغان‌تپه که سالهای اخیر سرپرست نداشت، شانس احیای دوباره را به دست آورد. معلومات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از مرکز ولایت ختلان می شنوید. این دسته با پیشنهاد بازنگران به هم حکومت شهر قرغان‌تپه نامش را به ختلان عوض نموده و صاحب سرمایه همیشگی برای فعالیت شد. حکومت قرغان‌تپه سال روان به این دسته 1,000,000 سامانی جدا کرده است. سهراب رستم سخنگوی حکومت شهر قرغان‌تپه روز 7 فوریه در صحبت به رادیو آزادی تصدیق کرد که تیم فوتبال بخش تغییر نام نموده در سال روان 1,000,000 سامانی سرمایه دارد.
برای سال 2018 باز مالی خط صحبت کردم 1,000,000 سامانی برای سال 2018 برای این دسته.
عبدالعلیم اسماعیل زاده شهردار قرغان‌تپه در نشست خبری روز چهارشنبه گفت بعد سالهای طولانی جستجوی سرمایه مشکل مالی تیم حل خود را پیدا کرد. عبدالعلیم اسماعیل زاده گفت بخش قرغان‌تپه یک سازمان جمعیتی به مؤسسه دولتی تبدیل شد.
نام قرغان‌تپه کمدی مو بخش امیرت در برای مبلغ گذاری کردن شهر نوعی که زیاده از 110,000,000 سومه تشکیل میکنه 1,200,000 برای در اقتر نفوس او بروی شهر قرغان‌تپه رو بلند برداشتن تکلیف ها پیشنهاد کرده. مخصوصاً بخش هست که از طرف حکومتی ولایت بخصوص رئیس ولایت دستگیری یافتن و یک تشکیلات جمعیتی بخش قرغان‌تپه بودن. ما همین تشکیلات جمعیتی رو به کلوبی فوتبالی ختلان باختر تبدیل دادیم.
یک مقام حکومت شهر قرغان‌تپه گفت این تیم با علاوه بیش از 1,000,000 سامانی مبلغ گذاری علاوه‌تن دیگر کمک های را هم پیدا می کند که به فعالیت دسته روانه می شود. آیا این پول برای انجام بازی ها، سفر به شهر و نواحی، کرای ماشین و غذای خوب برای بازنگران کافی است یا نه؟ به این سوال اسرائیل شریپوف رهبر تیم پاسخ نداد، ولی اکثر بازنگران و مخلصان فوتبال در وادی بخش دستگیری مقامات را بهای بلند دادند. تیم فوتبال بخش قرغان‌تپه همزمان تیم ختلان باختر سال 1969 در وادی بخش تأسیس شده است که بارها نامش را عوض کرده است، ولی از تیم های با نفوذ فوتبال در کشور بود که بارها بازی های خوبه را انجام داده هوادارانی زیادی دارد. مهراب ظهوربیگ و یک بازینگر سابقه دار تیم فوتبال همکنون ختلان است که 5 سال اخیر همچون مربی کار میکند. ظهوربیکوف سالهای سنگین و بدون مبلغ را به یاد دارد. وی گفت از طرف حکومت مبلغ گذاری شدن این تیم فوتبال آنها را روح بلند کرده است و حالا برای بازی به استقلال دوشنبه آمادگی می گیرند.
ولی ما یعنوار ما دادند خیلی خستم دادند خیلی پیشتاوی شیده راوشن فتی برومدیم که فینال راوشن از درستیم فینال بودی پانچه بودیم پانچه هم بریدیم چیمپیون شدیم.
مهراب ظهوربیکوف می گوید که خود او نزدیک 1,500 سامانی معاش گرفته است. بازنگران وابسته به کارشان معاش می گیرند. خبری مبلغ گذاری شدن تیم ختلان را روز 7 فوریه شاید برخی بازنگران از دور شنیدند، چون چند بازنگر در مهاجرت کاری در روسیه و برخی در امریکا بودند. بازنگران تیم ختلان میگویند که آنها در سطح ولایت با پنشری ناحیه جلال‌الدین بلخی، روشن کلا و سرای کمر ناحیه پنج هفته گذشته چند بازی انجام دادند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، گردانندگی برنامه مهمانی آزادی را این نوبت من مومین احمدی بردوش دارم. مهمانی نوبتی ما مؤلف مطلب در مورد منع نمایش فیلم های زمانی شوروی است که بحث زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برپا کرد. نظری اسدزاده خادمی اکادمی علم های تاجیکستان در نوشته نقش دستگاه ایدئولوژی در تشکل روحیه ملی که در مجله اکادمی علم های تاجیکستان نشر شد پخش فیلم های زمان شوروی در شبکه های تلویزیونی را تأسف انگیز و خلاف ارزش های ملی عنوان کرده بود. مؤلف حتی پخش فیلم های رستم و سهراب، کاوه آهنگر و دیگر فیلم هایی که از روی شاهنامه تهیه شدند با سببی که به گفته مؤلف با نظرداشت ایدئولوژی مبارزه صنفی آفریده شدند مورد انتقاد قرار داده است. به نوشته مؤلف این فیلم ها شکوه و شهامت قهرمانی های مردمی را به طور شایسته انعکاس نکردند. نظری اسدزاده در صحبت بر رادیو زودی گفت این مقاله را در پی پژوهش چند ساله نوشته است. قبل از صحبت با او همکارم عبدالله اشرف معلومات کوتاهی در باره نظری اسدزاده می دهد.
نظری اسدزاده کارمند سابقه‌دار ساحه معارف. او در این ساحه از آموزگار عادی تا مدیر معارف شهر حصار کار کرده است. علاچی معارف و علمی تاجیکستان است. همیشه با اندیشه های بحث برانگیزش توجه را جلب می کند. زمانی به حیث مدیر معارف کار کردن در ناحیه حصار، پیکره کتابی پنج تانگی امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان را ساخت که توجه رسانه های داخلی و خارجی را به خود جلب کرد. یک سال اخیر در اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان به حیث خادم علمی کار میکند. نظری اسدزاده 45 سال دارد و زاده ناحیه حصار است.
تشکر عبدالله. حالا به صحبت میپردازیم. سوال اول هم این است که شما چی دلیل دارید که فیلم های زمان شوروی تهیه شده رو خلاف ارزش های زمان معاصر میدونید؟
در مثل شما ببینید که مثلا هر یک فیلمی که آفریده میشه نقشان در زمان شوروی و حتی در همین زمان ها فرمایشی در دارد. اون شوروی مثلا هدف های خود دوست.
بله.
حتی همون فیلم های رستم سهراب، فیلم های مثل دکتر در باره سیاوش، دکتر در باره رستم، کاوه آهنگر، بریز کیمیاگر یک نوع کارگردان این فیلم ها محسوب میشه. تصور کنه که هدف آفریدن اون فیلم ها فرمایش دهنده از جانب مثلا ساختارهای دولتی، نهادهای دولتی شوروی کی بود؟ آیا هدف فرمایش دهنده از ایجاد این فیلم یا دستور در باره ایجاد این فیلم بلند برداشتن هویت ملی تاجیکان بود؟ هرگز نه. دولت شوروی فرمایش نداده بود، اونقدر خراجات نکرده بود که با وجود این فیلم یک نوع خودشناسی ملی تاجیکان بالا گیره. هدف بینه مثلا همخشان از فیلمی کاوه آهنگر هدفی ساختار شوروی و نظام شوروی بسیار آشکار حضور ما معلوم میشه. یعنی مبارزه صنفی است در اونجا. یعنی با جان دادن مبارزه طبقه های پایین، طبقه های پایین جامعه علیه طبقه های دارا و ثروتمند جامعه که عمل اونها یک نوع رابطه با استبداد داره. جامعه و مردم مثلا با راهنمایی پیشوای خلقی باعث سرنگونی ساختارهای مثل مثلا مستبد که در مصور کنوی کاوی آهنگر تحت تصرف ضحاک قرار میگیره. یعنی به این وسیله نظام شوروی مبارزه های صنفیه تبلیغ میکنه. اما در فیلم های دیگر هم تقریبا همین گونه منظورها تحت نظر بود. و اما مثلا اون چیزهای منظور ما هست ساختار دولتگری ملی. ما منظور ما اون چی هست که منظور فردوسی هست. حتی همین ایجاد شاهنامه شما مثلا من باور دارم که از تاریخ ایجاد شاهنامه آگاهی دارید. هم مؤلف اولی شاهنامه و هم مؤلف بعدی و شهید شاهنامه ابو حسین فردوسی هر زمان ایجاد شاهنامه رو از روی تشبه خود شروع نکردن. یعنی ایجاد شاهنامه نه ایده دخیلی بود و نه ایده فردوسی. این ایده دربار سامانیان بود. یعنی شاهان سامانی به خاطر ایجاد ایدئولوژی ملی که در اون زمان یک نوع ایدئولوژی ملی زیر تصرف و تاثیر ایدئولوژی عرب قرار گرفت، زیر پرده مثلا ایدئولوژی اسلام بود. و همین وقت یعنی بحران هویتی در جامعه آن روزی تاجیک وجود آورده بود. درباره سامانی به خاطر یک نوع رهایی از همین گونه بحران هویتی دستور ایجاد شاهنامه قبلا به دست داد و بعدا این کار فردوسی با دستور شاههای سامانی شروع کرد و انجام رسوند. اما فرصتی که انجام رسوند البته دیگر دولتی سامانیان در عرصه تاریخ حضور نداشت.
زمان شوروی هدف ناروشن رسانده بودند این فیلم سازهای زمان شوروی در اون فیلم ها.
هدف کلان چیزی دیگر بود در اون زمان. هدف کلان چیزی دیگر بود. ببینه که این روز از طرف شبکه تلویزیونی روسیه هم فیلم های زمان شوروی خیلی کم نمایش داده میشه. برای اینکه در زمان شوروی اون گونه که اشاره شد یک نوع مبارزه صنفی و نشان دادن سطح این مبارزه در بین فشارهای جامعه
مبارزه سنفی پرولتریات و دهقان بر علیه بورژوازی ملی، این خط سرخ همه گونه بیان فیلم ها و اثر های دوره شوروی بود و حتی در زمان شوروی اگر حادثه بعد از انقلاب اگر ما به نظر بگیریم انقلاب اکتبر را پیش نظر بگیریم در زمان خود شوروی هم با عنصر های همان زمان مبارزه ها در زمان شوروی نشان داده میشه حتی فیلم های مذهبی اش ما پیش نظر بگیریم فیلم بندی کاوکاز پیش نظر بگیریم که اصلا اونجا فیلم محتواش کمدی است اما در داخل همون کمدی بینه که همون مبارزه سنفی دو هست مثلا اون عنصر های دوره همون بورژوازی نفری که میخواه اون نینه به همسری بیره خلینه که برای نینه پرداخت میکنه گوسفندی که میبیره یعنی اون نفری بود که اندیشش اندیشه سوسیالیستی نبود
بله.
اندیشش مثلا اندیشه دوره پیش بود یعنی مثل یک مثلا طبقه اشرافی یا اینکه طبقه بورژوازی اندیشه میکنه حتی در یک فیلم مذهبی هم در پس منظرش بینه که یک نوع محکوم کردن عنصرهای مثلا زمانی پیش از انقلاب نشان داده بود
وقتی همین نظر شما را نشر کردیم بسیاری ها این سؤال دادند که اگر ما این فیلم های زمان شوروی را نمایش ندهیم در تلویزیون ها پس چی را باید نمایش دهیم؟
حتی در همین مقاله هم همین سؤال من گذاشته بودم که اون نفرهایی که این رو در سطح تلویزیون دولتی هم در نظر دارم اونا هم شاید مثلا همین سخن و موقعگیری ما خوب قبول نکنن در اندازه برانجش قبول نکنن زیر اونجا تن و گناه یا اصلا در مجموع و با تمام گناه گناهی مثلا کارگردان ها نیست کارگردان ها در زمان شوروی سال 1985 یعنی زیری تأثیری فرمایشگر بودن کارگردان یعنی همچنین متخصص چون فرمایش را بیرسته بودن از ساختار شوروی باید هم دوزا مجبور بودن که همچنین متخصص کارمند یعنی ساختار دولتی کار اجرا کنن چند سال از مثلا حضور دولتی شوروی گذشت مثلا 85 سال 98 شوروی بعد از 6 سال برهم خود
بله.
اما در مدت قریب 26 سالی دوره سوید سکلولیه که مجبور کرده است که ما این فیلمی که یک نوع هویتش کنه دوران هویت در جامعه ما باوجود میبره نمایش و به خاطر پر کردن افیر خالی از این ضرورت همین گونه فیلم های نوستار میگذیرم یعنی از نبود یا کمبود فیلم ها تنگیم همین نو تکراران نمایش دادن این گونه فیلم های هویتش کنه برای اومدن اهمیتی کار کردن تفیر مثلا اولویت دارد یا اینکه هویت سازی و جامعه سازی و ملت سازی در سطح جامعه امروزی پر از تحول ما یعنی میارزد که ما به خاطر تنها تفیر خالی کار کردن در عوضش هویت ملت شکن خودشناسی ملت کاهش البته نمیارزد این گونه فیلم های خودشناسی ملت را کاهش میکن بهتر که کلان نشانه
در همین شب روز برای ملت سازی در تاجیکستان کدام عامل یا چی دلیل میتونه که برای ساختن ایده ملی پیشنهاد شود یعنی ایده ملی ما از نگاه شما باید چی باشد
ایده ملی و ایدئولوژی ملی رو همچنین یک مکتبی مکمل که مثل نظریه‌های مانند به دین یا مانند به مکتب‌های فلسفی و اجتماعی چون مارکسیسم تصور کرده هم یک فکری نچندان ایده ملی ضرورت نیست که مثلا با تمام سوال ها و اصول راهکار و جهانبینی و مثلا یک مکتب مکمل مستقل باشد ایده ملی میتونه که خوده از مکتب های مکمل موجوده و با کاربرد اون راهکارها سمتی منفعت های ملی پیگیری ایدئولوژی ملی مثلا در شرایط کنونی در سطح نه تنها جمهوری تاجیکستان در سطح اکثر جمهوری پس از شوروی هنوز صحیح شدگی نیست و همین زمان ما در شرایط قرار داریم که باید همین گونه راهکارها همین گونه یک نوع تکنولوژی آفریدن ایدئولوژی ملی کارکرد اما راهکار ما باید که هنوز آفریده شدگی نیست که در شکل بسیار پریشان و غیر سیستمی وجود دارد از اون یک نظام یک نوع تمه تاثیرگذاری ایدئولوژی با وجود دارد همین زمان در همین گونه مرحله قرار و مشکلی کاری ما هم در همین است همون بسیاری از نفرهای مثلا آگاه جامعه ما هم دویر به این مسئله به خلاصه دقیق معمیق نامده هم و باید که هرچی بیشتر و هرچی زودتر مهم مسئله مثلا در سطح قبل از همه تخصیص های جامعه شناسی اتنا پسیخولوک و سیاست مداران تاریخ نگاران در شکل یک مرکزی تحقیقاتی و پژوهشی باید بررسی کنیم آموزیم
اصولهای ایدئولوژی سازی و جامعه سازی رو در جوارهای دیگر مورد آموزش قرار دهند و در این زمینه ما باید یک نوع تم ایدئولوژی و تم هویت سازی و جامعه سازی ملی رو به وجود بیاریم.
یعنی فیلم ها میتونه بخشی از ساختن ایدئولوژی خدمت کنند؟
فیلم ها همچنین ابزار میتونن اینسترومنت هست، ابزاری هویت سازی هست اونگونه که ما مشاهده میکنیم و چند مثال بیزدیم یا ابزاری نه تنها روحیه سازی بلکه ابزاری روحیه سازی هم باشه. باز ما افسوس که ابزاری روحیه سازی همچون ابزاری روحیه سازی از فیلم ها از اون نشانه و تأثیری خوبی شاهده نمیکنیم، اما روحیه های در واقع خراب میکنیم.
سوال دیگر همین که شما شروع کردین در مقالتان اقتباس آوردین از سید مومین یتیموف، بسیاری ها در همون بحث ها و اینا گفتند که چون نام اون کس اقتباس از نوشته های اون کردین، گفتند که این کس فرمایشی نوشتند.
اون چی که ما در برای هویت سازی ملی اصطوری نظر میکنیم، شاید مثلا اندیشه ها پیرامون این مسئله طولی تقریبا 5-6 سال پیش از این بار زیر آمده بودن، با وجود آنکه شاید اندازه اقتباس ها هم از اصطور نوردیم، اما در پای شناسایی با نوشته های بسیار ارزشمند سهمی نکنه وقتی اثر سهمی نکن که من مطالعه کردم با اون چه که دست من نوشته ها بودن همون یک نوع از دید معنی و محتوا عمومیت داشت، چون عمومیت داشتن جزی از نوشته های استاد برای تقویت موقع گیری و ضرورت یک نوع اقدام بردیدن در سطح تشکل تفکر ملی از اندیشه هاستان ما استفاده کردیم.
فیلم سازو بسیارشون از نظر شما پشتیبانی کردن، اما گفتن که امروز مشکل اقتصادی است، ما نمیتونیم که در آن سطح که نظری اسدزاده پیشنیاد کردن فیلم برداریم چون خرجش خیلی زیاد است.
به اونا موافق هم در مجموع اون چی که اشاره کردیم که سینماگری نه تنها صنعت است بلکه سوهای صنعت هم هست و میتونه خوده باشد. شاید من همچین یک نفری که از کناره موازی کاری سینماتگرافی و سینماگران به هم میگم شاید یک نوع بهودیزی بسیار عمومی باشد. در مجموع گفتن این خان چندان مشکلی نداره، اما جزئیات کار میتونه مشکل آخر باشد. در قدم اول یک نوع مبلغ گذاری ها ضرورت دارد، اما من بعد این مؤسسه ها باید کوشش بر خطی فوره شدن سوها شون کنم، اما خودی فیلم آخر هم باید همیشه در من بینظر داشته باشم. بعد از مثلا نوربرداری و یک نوع فیلم آخری باید اون چیزی آخر هم خط کفایه شود و از طریق درآمدی و دست آمده دیگر باید اون چرخه با گردش بیاد.
این برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی بود که شنیدید. هم صحبت من نظری اسدزاده خادمی اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان بود که با تألیف یک مطلب پیشنهاد من این نمایش فیلم های زمانی شوروی را کرده است. من مومین احمدی اینجا برنامه را به پایان میرسونم. خوش و خوب و کامگار، خدا نگهدار.
این کو کمر همین زی آدمون دی در دلی صد دشت و صحرا دست و سرها موندی به مدینه به سفینه به خزینه به نصیب کو با کویو در بداره درویش آسا مونده‌ای کو با کویو در بدر درویش آسا.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزولوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود.
در بازی‌های 23 زمستانه المپی که از 9 تا 25 فوریه امسال در شهر پیونگ‌چان کره‌ای جنوبی برگزار خواهد شد، شرکت بیش از 2,500 ورزشگر از 90 کشور جهان در نظر است. به برنامه بازی‌ها 15 نمود مانند بیاتلون، بوبسلی، کیورلینگ، کنکیتوزی، لیژرانی، رقص روی یخ، هوکی، چنرانی، شورت تریک و غیره داخلند. تاجیکستان در المپیاده زمستانه سال 2018 اشتراک نخواهد کرد، زیرا ورزشکران تاجیک نتوانستند که معیارها را جهت دریافت راحتها با بازی‌های 23 زمستانه المپی اجرا نمایند. کمیته بین المللی المپی بوکس را از برنامه بازی های تابستانه المپی سال 2020 خارج کردن است. در این باره پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ در یک نشست خبری بعد انجام جلسه کمیته اجرایی اظهار داشته است. با گفته او، کمیته بین المللی المپی از وضعیت در انجمن بین المللی بوکس نگران است و نسبت رهبریت انجمن به تحقیقات شروع نموده است. حالا غفور رحیموی ازبکستانی اجرا کننده وظیفه پرزیدنت انجمن بین المللی بوکس می باشد. او به این مقام بعد آن نشست که روز 27 ژانویه امسال فرانکو فالچینلی از وظیفه پرزیدنت انجمن بین المللی بوکس استعفا داد. انتخاب رهبری نوی انجمن جهانی بوکس در اجلاس نوبتی ماه نوامبر امسال صورت خواهد گرفت. قرار است این انجمن در روسیه برگزار شود. خوشبخت قربان محمدف پهلوانی تاجیک در مسابقات بین المللی آید به گوشتی جودا که 3 فوریه در شهر بوستون ایالات متحده آمریکا برگزار شد، مدال طلا به دست آورد. وی در وزن 66 کیلو 5 رقیبش را مغلوب کرده به فینال برآمد. او در قوازمایی نهایی رقیب کانادایی‌اش را شکست داد و صاحب جای اول شد. در این مسابقات گوشتگیران از امریکا و کانادا، ارجنتینا، آوستریا، گرجستان و پیرو شرکت داشتند. خوشبخت قربان محمد فروزی 5 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که پیروزی در این مسابقات با او امکان داده است که راحت جام امریکا را به دست آورد. وی افزود:
مسابقه جام امریکا هسته که من در اینجا اشتراک میکنم. ماه اپریل برگزار میگرد، شتاد کالیفرنیا برگزار میگرد. انشاءالله در همین جام جای یکم رو اشغال میکنم. من تا همه روزم من پرچم تاجیکستان رو فقط میبرداشتم. عینوم امریکا برومن میکنم، پرچم امریکا میبردارم. لیکن من تاجیکم.
ورزشکاری تاجیک خوشبخت قربان محمدف بیشتر از یک سال است که در امریکا تمرین میگیرد و در گذشته هم بارها غالب مسابقات بین المللی در ایالات متحده شده است. ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی بوکس به خاطره قهرمان اتحاد شوروی دوشن قولشاپوکوف که 6 فوریه در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک نتیجه گیری شد 5 مدال به دست آوردند. در این مسابقات حدود 150 مشزن از قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت داشتند. زنان از روی 2 وزن و مردان از روی 10 وزن رقابت کردند. در بین نمایندگان تاجیکستان مدینه غفورو نتیجه بهترین به دست آورد. او در سبقه زنان در وزن 51 کیلو در قوازمایی نهایی بر دلنازا نعمت‌اللهیوا از ازبکستان پیروز شده با مدال طلا سرفراز گشت. میرزا شمسیف مربی ورزیده بوکس روز 7 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در المپیاده لندن مغزونا جایزه دوری مدال برنجی شده بود. بعدی وای دخترو بسیار اومدن از سر کردن. دخترو رو پدرشون میبیارن، مادرشون میبیارن. من ارزو دارم که مغزونا بورین در المپیاده اشتراک کرده، در چمپیونات جهان اشتراک کرده، جایزه دوری یکم، دویم یا سوم جا میشوند.
در مسابقات بین المللی بوکس در بیشکک ورزشکاری تاجیک شهرت عبدالعزیز زاده در سبقه مردان در وزن 91 کیلو با مدال نقره مکافاتانیده شد. 3 مشزن دیگری تاجیک فرقتجان عادلجان، بهادر عثمانوف و احمد جان سیدوف در وزنهای خود مدالهای برنجی گرفتند. در مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که روز 8 فوریه در شهرهای دوشنبه و حصار شروع می شود 8 دسته اشتراک می کند. بر اساس قرعه‌کشی دسته ها به دو گروه تقسیم شدند. با گروه ا تیم های لوکوموتیو پومیری دوشنبه، CSKA پومیری دوشنبه، استرافشان استرافشان و پنشر جلال الدین بلخی، با گروه ب تیم های استقلال دوشنبه، رگار تدزی تورسونزاده، اشت ناحیه اشت و وخش خورغون تیپا داخلند. طبق دستوری مسابقات برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از هر گروه دو دسته بهترین به نیم فینال می برایند. بعدن غالبان بازی های نیمه نهایی در فینال رقابت می کنند. بازی های حل کننده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 16 فوریه دایر خواهند شد. کمیته بین المللی اولمپی با 169 ورزشکار روس اجازه داده است که زیر پرچم اولمپی نه پرچم کشوری خود در بازی های زمستانه اولمپی در پیونچخان کره جنوبی اشتراک کنند. ولی کمیته بین المللی اولمپی 15 ورزشکار روسیه از گروه 28 نفری را که اخیراً در دادگاه حکمی ورزشی سفید شدند به المپیاد زمستانه دعوت نکرد. با گفته این نهاد در وقت سنجش شبهه پیدا شده است که این ورزشکاران از داروهای ممنوع شده استفاده کردند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما عبدالله اشورف.
روز 4 فوریه کمیته بین المللی المپی اعلان کرد که 15 ورزشکار ایلاوگی روس و مربیان آنها را به بازی های المپی پیونچخان دعوت نمی کند. این 15 نفر در بین 28 ورزشکار روس هستند که از سوی دادگاه بین المللی ورزشی بیگناه دانسته شدند. روز 1 فوریه این دادگاه که قرارگاهش در شویتسریا می باشد، حکم کمیته بین المللی المپی را از اعتبار ساقط نموده اجازه داد که افراد یاد شده در مسابقه های ورزشی اشتراک کنند. با قبل دادگاه ورزشی استفاده ورزشکاران روس از برنامه دوپینگ در بازی های المپی سال 2014 در شهر ساچی روسیه شهادت کافی پیدا نکرد. از این رو دادگاه عیبنامه 28 ورزشکار روس را لغو نمود. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپی قرار دادگاه را تنقید کرد.
حکم دادگاه برای کمیته بین المللی المپی خیلی هم نگران کننده است. ما چنین انتظار نداشتیم. متاسفانه ما فقط درباره سبب های این قرار آگاهی داریم. ما به صبرانه طلب میکنیم که شرح مفصل در این باره پیشکش شود. ولی دادگاه میگوید که چنین شرح آخرهای ماه روان تقدیم خواهد شد. با اشاره به عیبنامه وزنین این مهلت قابل قبول نیست.
هیئت روسیه از شرکت در بازی های المپی پیونچخان محروم شده است، ولی ورزشکاران این کشور می توانند به طور انفرادی در هیئت به اصطلاح دسته المپی ورزشکاران از روسیه اشتراک کنند. با این وسیله 169 ورزشکار روس حق سبقت در بازی های المپی پیونچخان را که روز جمعه 9 فوریه رسما آغاز می شوند حفظ نمودند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در دایره اقدام فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال که با دستگیری شرکت کوکاکولا برگزار شده است، جام جهانی فوتبال روز 5 فوریه به تاجیکستان آورده شد. در فرودگاه بین المللی دوشنبه نمایندگان فدراسیون بین المللی فوتبال و شرکت کوکاکولا را که جام جهانی فوتبال را به دوشنبه آوردند، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی استقبال کرد. جام جهانی فوتبال را که در هواپیمای مخصوص به فرودگاه بین المللی دوشنبه رسید، فوتبالباز معروف کریستیان کرامبیو، قهرمان جهان و اروپا، غالب دو کرته لیگ قهرمانهای اویفا، سابق نیم حمایتگر دسته منتخب ملی فرانسه راهبلدی میکند. او در یک نشست خبری که 5 فوریه در مجمع کاخ بربد دوشنبه برگزار شد، به خبرنگاران گفت که پیدا شدن جام جهانی فوتبال در هر یک شهر ایده حقیقی است و این برای دوشنبه نیز روزی مخصوص است. کریستیان کرامبیو افزود:
We are here with the FIFA World Cup trophy to my Coca-Cola and it is a real privilege to share this experience together.
جام جهانی فوتبال را راهبلدی کردن برای من افتخار است. مخلصان زیاد فوتبال امکان پیدا میکنند که جام را از نزدیک ببینند. امکانیت دیدن جام واقعی مردم را به زندگی روح بلند میسازد. در این سیاحت ما از مرزهای بسیاری از کشورها آزادانه میگذریم و هیچ گونه نژاد پرستی را حس نمیکنیم. بعدی تشریفی 91 شهر ما باز بر روسیه که میزبان مسابقات قهرمانی جهان است برمیگردیم.
Yes, it's will. It's going to be a long journey to go to join Russia. We need to face at least more than 91 cities.
در این نشست خبری دلشاد جورایف نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان چنین گفت:
جام جهان تشریف آور است به تاجیکستان. فکر می کنم که یک اقدام بهترینی امسال است. یک انعنه است که پیش از چمپیونات جهان پیش از کشوده شویش زیاد از 50 دولتی روی دنیا رو سرگشت میکنند اینجا. فکر میکنم که امروزه چورابینی یک سببی نو میشود، سببی آماده گردوندن فوتبال ورزش دوست دوستای ما و باعث افتخار همه مخلصای فوتبال تاجیک میشود.
با جام جهانی فوتبال که در ویترین یا قفس مخصوص شیشگی در مجمع کاخ باربد دوشنبه گذاشته شد، بیش از 3000 ساکنان دوشنبه عکس برداری کردند. یکی از آنها دانشجو فریدون محمد شویف بر رادیوی آزادی گفت:
ما هم بگوست امروز نشده باشد که ما جام را از نزدیک بینیم و با جام رسم بگیرم. آن همون روز شد که آرزوی ما نیست جامعه همه خوشید و ما توانیستیم که با این جام با این جایزهی که دیلتره بست رسم بگیرم و در این حال به نهایت شد استم و در حیات هیجان قرار دارم.
باید گفت که سیاحت جام قهرمانی جهان آید به فوتبال با دستگیری شرکت کوکاکولا ماه سپتامبر سال گذشته از ورزشگاه لوژنیکی شهر مسکو روسیه شروع شده است. خط سیر این سیاحت تا ماه دکمبر سال 2017 در 16 شهر روسیه دایر گردیده بود. بعدن جام برای چهارمین بار به سیر جهان برآمد. جام جهان تا آغاز مسابقات قهرمانی جهان در روسیه 126,000 کیلومتر را در زیاد از 50 کشور سیر کرده سپس به مسکو برگردانیده می شود. یادآور می شوم بازی های مرحله نهایی قهرمانی فوتبال جهان از 14 ایون تا 15 ایول امسال در 12 ورزشگاه 11 شهر روسیه برگزار می شوند. بعد انجام بازی نهایی مسابقات قهرمانی جهان که 15 ایول در ورزشگاه لوژنیکی مسکو برپا می گردد، جام جهانی فوتبال در یک مراسم با تنتنه به دسته قهرمانی نوی جهان تقدیم می گردد. باید گفت که جام جهانی فوتبال پس از سیاحت آن به قزاقستان و قرغیزستان به پایتخت تاجیکستان رسید. جام 6 فوریه از شهر دوشنبه با همون هواپیمای مخصوص به شهر تاشکند ازبکستان برده شد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان شاهپرک گلستان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. یک هواپیمای مسافربری روسیه روز یکشنبه با 71 سرنشینش در نزدیکی شهر مسکو سقوط کرد. با گفته خبرگزاری های روسیه، هواپیمای شرکت سراتف ایرلاینز بعد پرواز از فرودگاه دمدی دبای مسکو در دهه ارگونوو در پدمسکوی سقوط کرده است. هواپیما به شهر اورسک پرواز میکرد. به نوشته خبرگزاری ها، هیچ یکی از مسافران هواپیما زنده نمانده است. معلوم نیست در بین قربانیان شهروندان تاجیکستان هستند یا نه. سبب های سقوط هواپیما را تحقیق میکنند.
حکومت تاجیکستان و بنیاد بین المللی رشد کشاورزی یک سازشنامه را امضا کردند که هدف آن از کم بیزاتی بیرون کشیدن تقریبا 50,000 خانواده در تاجیکستان است. برای اجرای طرح مذکور و کمک به این خانواده ها در ناحیه های دوشتیج، شهرستان، دوستی، جیهون، نورک، رشت و تاجیک‌آباد بیشتر از 39 میلیون دلار اختصاص می‌دهند. سازشنامه را روز 8 فوریه فیض‌الدین قهرزاده وزیر مالیه و ژیلبر فوسون خونگبا رئیس بنیاد بین المللی رشد کشاورزی در شهر روم پایتخت ایتالیا امضا کردند. وزارت مالیه روز 11 فوریه خبر داد هدف از این طرح بهتر کردن دسترسی مردم کشاورز به تکنولوژی‌های نوی تولید محصولات کشاورزی، افزودن حاصل زراعتی مردم است. بیشتر از 70% اهالی تاجیکستان در دهات زندگی می‌کنند و کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور است. نخست وزیر بنیامین نتانیاهو گفت ارتش اسرائیل با حمله های هوایی به تاسیسات ایران و سوریه در قلمرو این کشور ضربه های سخت زده است. او روز 11 فوریه در جلسه حکومتش گفت اسرائیل واضح نشان داد که به هر گونه تلاش برای ضربه به ما ضربه می زند. روز 10 فوریه نیروهای اسرائیل در سوریه حمله های هوایی انجام دادند و پیش از آن گفتند هواپیمای بدون سرنشین ایران را در فضای اسرائیل سرنگون کردند. اسرائیل گفت با چند از تاسیسات سوریه و ایران ضربه زده است. هنگام این عملیات نیروهای سوریه یک هواپیمای F-16 نیروهای هوایی اسرائیل را سرنگون کردند. ایران بیانیه‌های اسرائیل را مسخره و دروغ نامید و گفت که سوریه حق دارد از حمله‌های اسرائیل خود را محافظت کند. هواپیماهای اسرائیل در گذشته هم به پایگاه‌های سوریه حمله کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران تمام جناح‌های سیاسی در کشورش را به وحدت ملی دعوت کرد. روز 11 فوریه در ایران 39مین سالگرد انقلاب اسلامی را تجلیل کردند که سال 1979 رخ داد. چند هفته پیشتر از این هزاران نفر در سراسر ایران به ضد روحانیان حاکم در کشور تظاهرات کردند. روز 11 فوریه صدها هزاران نفر از مردم در راهپیمایی‌های تشکیل کرده دولتی شرکت ورزیده به ضد آمریکا و اسرائیل شعار دادند و پرچم‌های آنها را آتش زدند. حسن روحانی ضمن سخنرانی در میدان آزادی در تهران گفت می‌خواهد 40مین سالگرد انقلاب اسلامی را سال وحدت اعلام کنند. آخر ماه دکبر و اول ینور هزاران نفر در 70 شهر ایران به ضد حکومت اعتراض کردند. حسن روحانی همچنین گفت اگر آمریکا از سازش هسته‌ای با ایران خارج شود یک خطای بزرگ میکند.
آنچه آمریکا نسبت به برجام انجام میدهد اگر یک بازی سیاسی نباشد و تصمیم برای کنار کشیدن از این تعهد بین المللی داشته باشد، من به صراحت میگویم یک خطای بزرگ استراتژیک رو آمریکا مرتکب شده.
ادامه خبرها. ساختمان مسجد بزرگترین در تاجیکستان تقریبا تمام شده است. این مسجد در مرکز شهر دوشنبه از 4 مناره بلندیش 75 متری و 24 گنبد خرد و بزرگ عبارت است. عکس‌های نو از جریان ساختمان مسجد بزرگ را روز 9 فوریه خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان نشر کرد. در این روز امام علی رحمان به محل ساختمان رفته با جریان ساختمان مسجد آشنا شده است. مسجد بزرگ را در میدان 12 هکتار می‌سازند و آن برای نمازگذاری تا 150 هزار نفر پیش بینی شده است. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه با آزر
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجی هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دو چوپانی یک دهه در ناحیه دوشتیج به دست دو ساکنی این محل به قتل رسیدند. مقامات پلیس گمانبران این کشتار را دستگیر نموده قضیه را تفتیش دارند. تفصیلات بیشتر را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهم. جسدهای ضرب خورده دو چوپان دهه خوشکتی ناحیه دوشتیج غانچی سابق 130 کیلومتری خوجند بهرام جورایف و عبدواسید میرزایف را ساکنان بیگاهی روزی 7 فوریه در محل چرای آنها در کوهستان پیدا کردند. در پای مقامات انتظامی یک ساکنی این دهه و دهه همسایه دهکت سید مولا میرزا رحیموف و زهرالدین باقیف را به گمان صادر این کشتار دستگیر کردند. لطف‌الله دولتوف معاون رئیسی جماعت راسراووتی ناحیه دوشتیج که دهه های مذکور جزئی آن محسوب می‌یابند در صحبت با رادیوی آزادی روز 9 فوریه گفت که این کشتار باعث نگرانی ساکنان گردید، ولی در پی صحبت ها آیله های مصیبت رسیده آرام گرفتند و از سرزدنی مناقشه بین آنها جلوگیری گردید.
این ها سبب اساسی که هر دوشون مست بوده که یکو خیلی مناسبتی من این پولین داشتن، یکو خیلی مناسبتی قرازان داشتن، این ها پیشتر همه خیلی دوستی رکتی چی بوده که رفت آمد داشتن.
به گفته او یکی از دو نفری بازداشت شده زهرالدین باقیف چوپان بوده، گمانبر دویوم سید ملا میرزا رحیموف در مردکاری روسیه با جرم کشتار یک زنی روس حدود 9 سال را پسی پنجره زندان گذرانیده اوائل سال گذشته به زادگاهش برگشته است. مقامات انتظامی دوشتیش طبق مندی قصدن به هلاکت رسیدن آدمان پرونده باز کرده تفتیش قضیه را پیش میبرند. با گفته ساکنان دهه خوشیکت ناحیه دوشتیش بهرام جورایف 37 ساله و رفیقش عبدواسید میرزایف 47 ساله بوده هر دو آیله دارند و از پی پیشه چوپانی روزی خود و اهل آیلهشان را به دست می آوردند. یک مصاحب رادیوی آزادی گفت که بهرام جورایف عمر از پی مال می گشت و بار غلطیده بینایی یک چشمش را هم از دست داده بود. در حالی که این گزارش آماده می شد یک ساکن دیگری دهه خوشیکت که نخواست از اون نام برده شود گفت یکی از عاملان قتل گویا با یک زنی محلی بی‌شوهر مناسبت های محرمانه داشته است. چوپان کشته شده بهرام جورایف بار آن زن را ملامت کرده است که با فلانی بدگردی میکند و او را به سرپرستی گرفته است، اما از شوهری جدا شدهش الیمنت زیاد طلب دارد. او را رفیقی به قتل رسیدهش عبدواسید میرزایف هم دستگیری و آن زن را مذمت کرده است. این حرف ها به گوش مردی نزدیکی آن زن رسیده، به خاطر قصاص همراه رفیقش هر دو این چوپان را به هلاکت رسانیده است. ولی این فرضیه برخی ساکنان محلی حادثه است و تفتیش مقامات هنوز پایان نیافته. سبب اصلی سرزدن مناقشه و جنجال بین ساکنان مذکور و به قتل رسیدن دو چوپان در این جنجال اعلان نشده است. بنا به معلومات رسمی در سال گذشته 2017 در ولایت سغد جنایت های کشتار و سوء قصد به کشتار رو به کاهش داشت و 27 این گونه جنایت 9 عدد کم نظر به سال 2016 به قید گرفته شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادستانی منطقه کلاب علیه دو کارمند پلیس ناحیه بلجوان با اتهام شکنجه یک متهم پرونده جنایی باز کرده است. دادستانی فیضوف و زردوف سابق و کلاهداران اپراتیوی شعبه کافتکاوی جنایتی در ناحیه بلجوان را با آن متهم میکنند که یک جوان گمانبر در راهزنی را هنگام بازداشت لتکوب کردند تا به جنایت اقرار شود. ماه دکبر سال 2017 این دو خادم پلیس بازداشت شده. بررسی این قضیه را دادستانی منطقه کلاب از روی ماده 143 اضافه 1 یعنی شکنجه ادامه میدهد. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. پس از باز شدن پرونده جنایی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز این دو کارمندش را از صف پلیس اخراج کرده است. دادستانی منطقه کلاب روز 6 فوریه بر رادیو آزادی گفت که این دو کارمند پلیس هنگام بازداشت مردی گمانبر در راهزنی در حضور پیوندان و پس از بازداشت تا بیهوش شدن این جوان را لتوکوب کردند. پیوندان این جوان و نزدیکان کارمند میلیسا تا انجام تفتیش از دادن نظر در این مورد خودداری کردند. معمولا در تاجیکستان همه سالت ده ها شکایت شکنجه شدن بازداشت شده ها رسانه‌ای می شود، ولی اعتراف شکنجه کم اتفاق می افتد. اعتراف شکنجه یک بازداشت شده در ناحیه بلجوان یکی از دو حالت است که در یک سال اخیر تصدیق شده است. در یک سال اخیر دادستانی کلی تاجیکستان 20 پرونده مورد شکنجه قرار گرفتن بازداشت شده ها در بازداشتگاه های کشور را تفتیش کرده است، ولی در اکثر آنها به گفته مقامات ایزی شکنجه آشکار نشد. مرا نزدند، خودم افتیدم. اعترافی معمولی اکثری بازداشت شده است که خشود تبارشون از شکنجه شدنشون به مقامات شکایت میکنند. ایزی شکنجه دیدن نمیشود و یا حالت شکنجه تصدیق نشد، از پاسخهای معمولی مقامات تفتیشاتی به وکیلان مدافع یا پیوندان آنها از خلاصه تفتیش پرونده هاست. ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان با آموزش این پرونده ها به مقامات تفتیشاتی پیشنهاد کرده است که برای آشکار کردن شکنجه از توصیه های پروتکل استانبولی کار بگیرند. بر اساس این حجت که تاجیکستان سال پیش با توصیه سازمان ملل متحد زیر آن امضا گذاشت، شکایت ها در مورد شکنجه با حضور کارشناسان مستقل و وکیلان مدافع باید تفتیش شوند. عبدالرحمن شریپوف عضو ائتلاف ضد شکنجه روز 5 فوریه بر رادیو آزادی گفت که آشکار کردن حادثه شکنجه بسیار کاری سخت است.
بودیم که در حبس بودگی تحت شروع باید خرار دارد. باید که به نشاندود خود قربانی شکنجه نکنند، تکیه نکنند. باید که معلومات شکنجه را تفتیش کنند که در کدام مورد گرفت.
یک وکیل دفاع که از پرونده شکنجه شدن یک بازداشت شده در بلجوان خبر دارد، با شرط افشا نشدن نامش روز 6 فوریه بر رادیو آزادی گفت پیوندان جوان شکنجه شدن منصبداران بلندپایه هستند و محض با تلاش آنها حالت شکنجه ثبت شد. اسکندر صالح‌زاده سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان روز 1 فوریه در نشست مطبوعاتی نهاد نیز با رد جای داشتن شکنجه گفت که واقعا در باز شدن پرونده دلیل‌های خشوتباربازی و تأثیر رسانی به نظر می رسد. او گفت این حادثه را شخصا تفتیش کرده است، لیکن به درجه ای که شکنجه اعتراف شده است شکنجه جای نداشت. صالح زاده گفت در اصل گمانبر نسبت به کارمندان میلیسا به حرمتی کرده است و تا حد که لباس های آنها را درانده است.
لیکن به درجه ای که حکم شکنجه شده باشد با او درجه نبود. ما خودمون طلب کردیم که همین را ما خودمون هر دیمون را وقت که همین حادثه رو من فهمیدم خودمون حد امره ای مخومات ما شخصا یک هفته سنجش بود ای مخومات کارهای داخلی هرش آزاد کردیم.
وکیلان دفاع میگویند تصدیق حالت شکنجه به سختی دست میدهد، چون اکثرا آن در بازداشتگاه ها صورت میگیرد. مفتشانی که در شکنجه دست دارند امکان دارند تا گم شدن آثار علت و کوب وکیلان دفاع و خیش و تبار بازداشت شده را به دیدار بینی او راه ندهند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک نامه کوتاه از صلیب سرخ مادری را به دیدار دختر و 4 نبیرهش که در اردوگاه در عراق قرار دارند امیدوار کرده است. اکنون او هر روزش را در انتظار یک خبر خوش و یا نامه دیگر شام میکند. در این باره گزارش من زرنگز نوروز شهر میشنوید. زهرا خواجایی و دختر 29 ساله سبزگل کمالو و از عراق با چند جمله از حال خود و کودکانش خبر داد.
ام دختر آچوک کنه زد دستن دختر اسم میره این طرف میره اون طرف میره خوش چگون کنه گه تون دختر من میپیورین خیلی نصیب تونده بوشه میپیورین دختر.
سبزگل کمالوا میگوید باری اخیر با دختر و نبرههایش لابستان سال گذشته ضمن فرار آنها از موصل صحبت تلفنی داشت. موصل یکی از شهرهای بزرگ عراق ماه آگوست از دست جنگجویان دیش آزاد شد. او بعد دیدن سیمای ژولیده کودکان که در راه به جای امن عکس برداری شده بودند در تشویش و هراس بود و شب و روز از خدا میخواست صحت برگردند. زهرا در صحبت اخیرش به مادر گفته است حامله است.
میتونم حامله‌ایم قینه دویدم گفتم این گفتر بودن که در کوهو میگردیم پولیش میگردیم.
زهرا خواجایی و یکی از دو دختری دوگانی که این مادر است. بعدی با یک کودک معلول از شوهری اول جدا شدند، او باری دوم با دوستی برادرش ازدواج کرد. شوهری دومی زهرا سنت شاکیروف مهاجر بود. سال 2014 زهرا با 4 فرزند با دعوت شوهر که گویا در ترکیه کار میکند به این کشور و بعدم به عراق رفت. سبزگل کمالوما میگوید اون سالها در برای جنگ های سوریه و عراق چیزی نمیدونست و هیچ فکر نمیکرد که دختر اونو بیرهایش رو با دو دستی خود به میدان جنگ میفرستد.
دو ماه سه ماه ممکن که خیلی آموزش گرفته گیر تلفن میکرد گیره میکرد ایوس فای گیره میکرد ایس من گیره میکردم دا کنم گفت نزدم او چجان مورا میفرد دا پیش شما باشیم سمان گفت که دا عثمانی پرد دا خود دا کجوی پنوچو باشه هم که خشونه میبردن بجا میکردن که سمان گفت گفته سمان گفت آمده
بعد یک سالی رفتن این دختر پسری یگانه و 30 ساله این مادر بهادر خوجایف هم به کشور جنگ زده رفته و بینشون شد. مادرش میگوید خبری مرگ پسرش را دریافت کرده بود. سبزگل کمالوما میگوید بعدی اشکریزی و سرزنشای او پسرش با نیت آوردن خواهر و کودکان رفت و از خود در تاجیکستان دو یتیم گذاشت.
کنار به سرزنش ما بچه گریخ را چی میگفتن شما که یافتید؟ امی یافتگی خطر میگفتن داماد یافتگی خطر من گردون در بیار بعد چند قد تلفن کرد گفتن با او دار امی دیگه نبیار کودک را خود گریخ تر بیار بود گریخ تر بیار بچه هم و
چجور نکر میشه
یک
رحمش دیده گیست که
یک
رحمی میشه دیده مقامات سال 2016 نسبت به داماد پسر و دختر این خانواده با اتهام زرخریدی و شرکت در جنگ های کشوری خارجی پرونده جنایی باز کردند و آنها تحت پیگرد قرار دارند. یک منبع در مقامات انتظامی روز 6 فوریه به رادیوی آزادی گفت به خاطر کودکان نابالغ داشتن و فراهم آوردن زمینه بازگشت این خانواده به تاجیکستان امکان قانونی از فهرست اسم افراد مورد پیگرد بیرون کردن زهرا وجود دارد. در ریاست اطلاعات و مطبوعات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان هم به رادیوی آزادی گفتند دیپلمات های تاجیک برای برگرداندن زنان و کودکان از عراق با حکومت این کشور در تماس هستند. اکثر زنان و کودکان جنگیان دیش که حالا در پناهگاه یا زندان عراق قرار دارند سند ندارند. از این رو وزارت کارهای خارجی تاجیکستان میگوید احتمال برگرداندن آنها طول کشد. وزارت امور داخلی تاجیکستان سال 2015 گفت که 154 خانواده تاجیک به سوریه و عراق رفتند و در بین آنها 95 پسر و 67 دختر هستند. تنها از ولایت سوخت 73 خانواده به خاور میانه رفتند که در بینشون 80 زن و 32 دختر بوده است. بعد از سقوط موسول سرنوشت بسیاری از این خانواده ها معلوم نیست. تنها سرنوشت زنان و کودکان معلوم می شود که در اردوگاه ها جمع آمدند. دیگرها پهن و پریشان شدند و جای بود و باشی دقیق ندارند. بعد از شکست داعش پدر و مادران هم دیگر با فرزندان تماس ندارند. حالا دقیق نیست که سازمان صلیب سرخ به چند خانواده تاجیک از زنده بودن فرزندانشون در عراق و سوریه پیغام آورده است. تنها ماه دکبر این سازمان نامه احتم علیمف یک جوان 28 ساله تاجیک را هم از زندان عراق به خانواده اش رساند.
جو پیدا میشد تن میشد نمیشد
مقامات ناتو در افغانستان میگویند عملیات مشترک نیروهای پیمان و سربازان افغان با هدف از بین بردن طالبان و منابع مالی آنها از جنوب به شمال به مرز تاجیکستان گسترش یافت. عین زمان به گفته فرماندهان نیروهای هوایی ناتو عملیات مشترک با نیروهای افغان برای از بین بردن سرچشمه های مالی طالبان ادامه دارد. جنرال جیمز هکر فرمانده نیروهای هوایی ناتو در افغانستان روز پنجشنبه در یک صحبت ویدیویی از واشنگتن و خبرنگاران در کابل گفت در عملیات های اخیر با محو کارخانه های تولید هروئین طالبان با آنها $30 میلیون ضرر رسانیدند. جیمز هکر افزود در این عملیات نیروهای مخصوص افغان، سربازان ارتش و نیروهای هوایی افغانستان هم شرکت میکنند. به قول جنرال آمریکایی از آغاز عملیات ها که در جنوب در ولایت هلمند شروع شد تا کنون به گروه طالبان و گروه های مافیایی و قاچاقبر $200 میلیون خسارات وارد کردند. او میگوید 80 تا 85 درصد هروئین جهان در افغانستان تولید می شود. طالبان یک گروه جنایی است که از حساب مواد مخدر فایده به دست می آورد. از ماه نوامبر سال 2017 واحد 25 نیروهای افغانستان، نیروهای مخصوص و نیروهای هوایی افغانستان در همکاری نزدیک با نیروهای آمریکا طالبان را از $30 میلیون درآمد مستقیم محروم کردند. همچنین از $160 میلیون دیگری محروم شدند که به واسطه سازمانهای قاچاقبر به دست می آوردند. عملیات نه تنها در هلمند بلکه در سراسر افغانستان ادامه می یابد. پایان اقتباس. عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی با هدف از بین بردن کارخانه های تولید مواد مخدر و محو منابع مالی طالبان از ماه نوامبر شروع شد و فقط در ولایت هلمند یکی از تکیه‌گاه های اصلی گروه ادامه داشت که این ولایت کشتزارهای عظیم کوکنار هم دارد. اما روز سه‌شنبه فرماندهان ناتو با نشر بیانیه گفتند عملیات مشترک را به شمال و شرق افغانستان گسترش دادند. به گفته آنها سرکوب گروه تروریستی و محو منابع درآمد طالبان از هدف‌های عمده عملیات است. به گفته شفیق همدم مشاور پیشین ناتو در افغانستان بعد هلمند ولایت بدخشان هممرز با ولایت مختار بدخشان کوهی در تاجیکستان دومین منبع بزرگ درآمد طالبان و گروه‌های قاچاقبر به حساب می‌رود. شفیق همدم بر رادیو آزادی گفت طالبان و گروه‌های قاچاقبر قسمی بزرگ درآمد مالیشان را از استخراج معدن و سنگ‌های گرانبها و هم فروش مواد مخدر به دست می‌آورند. او دلیل آورد که مخالفان مسلح طالبان در شمال به ویژه ولایت بدخشان دو منبع درآمد دارند که مواد مخدر و منابع طبیعی است. در بدخشان هم کوکنار کشت می شود و ده ها کارخانه تولید هروئین فعال است. دیگر این که بدخشان با کشورهای آسیا مرکزی سرحد دارد و قاچاقبران از این سرحد به منطقه و از آنجا به اروپا مواد مخدر را قاچاق می کنند، می گوید شفیق همدم. با گفته شفیق همدم پیدا کردن و محو کارگاه های استحصال هروئین در بدخشان مشکل تر است چون آنها را برای امنی نگه داشتن در داخل کوه ها و غار ها ساختند. مقامات بلندپایه تاجیکستان و به خصوص رئیس جمهور امام علی رحمان بارها گفتند که فروش هروئین، تریاک، افیون یکی از سرچشمه های اصلی درآمد گروه های تروریستی و طالبان در افغانستان است. آنها از جامعه بین الملل و نیروهای ناتو در افغانستان خواستند که تلاش ها را برای محو کارخانه های تولید هروئین و کشتزارهای کوکنار بیشتر کنند. دفعه اخیر این نگرانی را سیراج الدین اسلف وزیر امور خارجه تاجیکستان در شهر نیویورک تکرار کرد. او در مباحثه درباره برقرار کردن همکاری ها بین آسیای مرکزی و افغانستان در روز 19 ژانویه گفت فعال شدن گروه‌های افراطی به مثل داعش، طالبان، حرکت اسلامی ازبکستان، انصار الله در ناحیه‌های شمالی افغانستان و افزایش قاچاق مواد مخدر مایه نگرانی عمیق ما است. وزیر در نشست خواست تلاش‌ها برای مقابله با قاچاق مواد مخدر که تاجیکستان در جبهه اول مبارزه با آن قرار دارد بیشتر کرده شود. مرز تاجیکستان با افغانستان بیشتر از 1300 کیلومتر است و تاجیکستان یکی از راه‌های اصلی قاچاق مواد مخدر افغانی به روسیه و فراتر از آن به حساب می رود. سال گذشته مقامات قدرتی و انتظامی تاجیکستان 4.5 تن مواد مخدر را کشف و مصادره کردند که در مقایسه با سال 2016 یک تن زیادتر است.
دسته فوتبال بخش قرغان‌تپه که سالهای اخیر سرپرست نداشت، شانس احیای دوباره را به دست آورد. معلومات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از مرکز ولایت ختلان می شنوید. این دسته با پیشنهاد بازنگران و هم حکومت شهر قرغان‌تپه نامه نامش را به ختلان عوض نموده و صاحب سرمایه همیشگی برای فعالیت شد. حکومت قرمانتپه سال روان به این دسته 1,000,000 سومانی جدا کرده است. سهراب رستم سخنگوی حکومت شهر قرمانتپه روز 7 فوریه در صحبت به رادیو آزادی تصدیق کرد که تیم فوتبال بخش تغییر نام نموده در سال روان 1,000,000 سومانی سرمایه دارد.
برای سال 2018 باز مالیه خود صحبت کردم 1,000,000
سومانی برای سال 2018 برای آن دسته. عبدالعلیم اسماعیل زاده شهردار قرمانتپه در نشست خبری روز چهارشنبه گفت بعد سالهای طولانی جستجوی سرمایه مشکل مالی تیم حل خود را پیدا کرد. عبدالعلیم اسماعیل زاده گفت بخش قرمانتپه یک سازمان جمعیتی به مؤسسه دولتی تبدیل شد.
نام قرمانتپه کمند نو بخش امنیت در برای مبلغ‌گذاری کردن شهر نوعی که زیاده از 110 میلیون سومن تشکیل میکنه 1,000,000 میلیون برای در حقیقت نفوذ عبروی شهر قرمانتپه رو بلند برداشتن تکلیف و پیشنهاد کرده. مخصوصاً بخش هم هست که از طرف حکومت ولایت بخصوص رئیس ولایت دستگیری یافتن و یک تشکیلات جمعیتی بخش قرمانتپه بودن. ما همین تشکیلات جمعیتی رو به کلوب فوتبالی ختلان بختت تبدیل دادیم.
یک مقام حکومت شهر قرمانتپه گفت این تیم با علاوه بیش از 1,000,000 سومانی مبلغ گذاری علاوه‌تن دیگر کمک های را هم پیدا میکند که به فعالیت دسته روانه میشود. آیا این پول برای انجام بازی ها، سفر به شهر و نواحی، کرای ماشین و غذای خوب برای بازنگران کافی است یا نه؟ به این سوال اسرائیل شریپوف رهبر تیم پاسخ نداد، ولی اکثر بازنگران و مخلصان فوتبال در وادی وخش دستگیری مقامات را بهای بلند دادند. تیم فوتبال بخش قرمانتپه همزمان تیم ختلان باختر سال 1969 در وادی بخش تأسیس شده است که بارها نامش را عوض کرده است، ولی از تیم‌های با نفوذ فوتبال در کشور بود که بارها بازی‌های خوبی را انجام داده هواداران زیادی دارد. مهراب ظهورбек یک بازینگر سابقه‌دار تیم فوتبال همکنون ختلان است که 5 سال اخیر همچون مربی کار می‌کند. ظهورбек سال‌های سنگین و بدون مبلغ را به یاد دارد. وی گفت از طرف حکومت مبلغ گذاری شدن این تیم فوتبال آنها را روح بلند کرده است و حالا برای بازی به استقلال دوشنبه آمادگی می گیرند.
ولی ما یعنور ها ندودند، خیلی خسته بودند، خیلی پیشتاوی شیده. روشن وقتی برومدیم به فینال، روشن از درستیم فینال بودی پانچه روز کردیم، پانچه هم بریدیم چیمپیون شدیم.
مهراب ظهورбеков میگوید که خودی اون از دیک 1,500 سومانی معاش گرفته است. بازینگران وابسته به کارشان معاش میگیرند. خبری مبلغ گذاری شدن تیم ختلان را روز 7 فوریه شاید برخی بازینگران از دور شنیدند، چون چند بازینگر در مهاجرت کاری در روسیه و برخی در امریکا بودند. بازینگران تیم ختلان میگویند که آنها در سطح ولایت با پنشیر ناحیه جلال‌الدین بلخی، روشن کلا و سرای کمری ناحیه 5 هفته گذشته چند بازی انجام دادند.